بلکه در حیات نباتی و حیوانی خودش هم از همه موجودات ممتازه. بعد یه مثال میزنه، ببینید، میفرماید شما به پستان مادر نگاه کنید، خداوند متعال پستان مادر را به گونه ای خلق کرده که هنگام شیر دادن بچه را با احترام و اکرام در بر بگیرد. هیچ حیوانی از حیوانات پستاندار این عالم برای شیر دادن با بچهش این وضعیت رو نداره. دیدید، برید بررسی کنید نحوه شیر دادن مادر به فرزند حکایت از یک کرامت ذاتی میکنه. یه جوری خدا مقرر کرده که مادر که میخواد بچهشو شیر بده با یه حالتی او را دربر بگیرد. این دربر گرفتن یه احترام گذاشتنه، یه تکریمه. این برای اینه که انسان رو خدا به ذات اهل کرامت آفریده. هیچ حیوان اینجور نیست. حیوانات نیستن، بچه ها میرن سرشونو میکنن زیر پای مادر، از پستان شیر میخورن. وقت میفرماید و ده ها نمونه از این مثال ها وجود دارد که انسان حتی در دوران طفولیت و خردسالی مورد کرامت قرار گرفت. این کرامت ذاتی انسانه، این در حیات حیوانیشه، در حیات نباتیشه. چه برسه به حیات معنوی که معلمینی رو برای انسان خدا گذاشته، اکمل و اقرب موجودات به خودش، پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم. که تحت تربیت او قرار بگیره. اینم یک کرامت، کرامت در حیات معنویش. بهترین معلم، بهترین آموزگار و مربی رو برای ما انسانها که انبیا باشن خدا گذاشته. پس انسان دارای یک کرامت است به نام کرامت ذاتی. این به تعبیر علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علی شامل همه انسان هاست. همه انسان ها، نوع انسان ها این کرامت رو دارن، کافر و مشرک و فاسق و مؤمن، این شامل همه است. این آیه اشاره به همه انسان ها داره. اما در کنار این کرامت، انسان یک کرامت دیگر هم دارد که اون اکتسابی است. اونو باید خودش تحصیل کنه، اونو باید خودش به دست بیاره. این همون ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اون کرامت، کرامتی است که انسان باید با تلاش و زحمت و کوشش تحصیل بکنه. کرامت اکتسابی اسباب و سرمایش رو خدا در اختیار ما گذاشته. اگه کسی اون کرامت رو کسب نکنه خودش باخته، خودش سرمایش رو به باد داده. در آیه قرآن به لطافتی به این مطلب اشاره شده، فالهمها فجورها و تقواها. انسان با اون کرامت ذاتی خلق شد، راه فسق و فجور و تقوا به او الهام شد. فطرت او سرمایه ایست برای اینکه کدام راه رو انتخاب کنه، آیا کرامت تقوا رو تحصیل بکنه یا نکنه بشه بدتر از حیوانات. اولائک کل انعام بل هم اضل. پس انسان کرامت ذاتی دارد و کرامت اکتسابی. در جامعه دینی به هر دو قسم کرامت توجه شده. انسان در جامعه دینی به اعتبار کرامت ذاتیش مورد احترامه، و اگر کسی متقی شد، متدین شد، امتیازات ویژه داره، یعنی همون رحمت عام که مال همه است، مؤمن و کافر و فاسق و مشرک، چون کرامت ذاتی دارن باید همه در جامعه دینی به عنوان انسان، به عنوان انسان مورد تکریم و احترام باشن. اما اگر اون قسم دوم کرامت رو پیدا کرد، اگر اهل تقوا شد، اون وقت یک جایگاه خاصی هم نزد خدای متعال داره، هم در جامعه براش این جایگاه رو قائل شدن. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. معلومه آدمی که مؤمنه، آدمی که متدینه، آدمی که خدا ترسه، آدمی که اهل انفاقه، آدمی که اهل کمک به دیگرانه، آدمی که اهل راستی و صداقت و امانته، پیش خدا عزیزتره. اما این معناش این نیست اگر کسی اهل این چیزا نبود باید نابود بشه. من به چند نمونه از سیره پیامبر مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم اشاره می کنم. مجبورم فهرستوار عبور کنم، فرصت کمه، اما برای اینکه مطلب کاملا روشن بشه ناچارم به این نمونه ها اشاره کنم. در روز فتح مکه بعد از اون همه اذیت‌ها و آزارها، وقتی که سپاه اسلام مکه رو فتح کرد، یه ندایی بلند شد، یه کسی فریاد زد الیوم یوم الملحمه، الیوم تستحل الحرمه، امروز روز انتقامه، امروز ما باید انتقام سالهایی را که مشرکان مکه بر ما اذیت کردند، خونهای ما رو ریختند، بگیریم و اینها رو از تم تیغ بگذرانیم. امروز روز شکست شدن حرمت هاست. به محض اینکه پیامبر این جمله رو شنید فریاد زد الیوم یوم المرحمه، اذهبوا ان فانتم الطلقاء، برید شما آزاد شدگانید. ابو سفیان و اینها از طلقاء ان، اون روزی که یزید در مجلس شام برای اینکه زینب کبرا رو تحقیر کنه یه جمله‌ای به زینب گفت، برای اینکه زینب رو تحقیر کنه. زینب همچون پدرش از فصحا و بلقا بجا در جواب یزید برگشت گفت یبن طلقا، یادش انداخت تو پسر کسی هستی که به واسطه لطف و رحمت جد من در روز مکه آزاد شدی. یبن طلقا، سابقه ای در اسلام نداری، تو چی هستی که من رو داری اینجوری مورد خطاب قرار میدی؟ مگه اینا مشرک نبودن؟ بالاتر براتون بگم، در جنگ خیبر رئیس یکی از حصارهای خیبر کشته شد، دختر او و یک کنیزی از قبیله اونها مونده بودند. پیامبر به بلال فرمود بلال اینها رو ببر مدینه. بلال این دختر و کنیز رو سوار بر شتر کرد. اتفاقی اینها از کنار کشته های اون قبیله عبور داده شدند. یک ناگهان صدای ناله و گریه این دختر و این کنیز بلند شد. پیامبر فریاد زد بلال، مگر رحمت و عطوفت از دل تو رخت بربسته که این زنان را از کنار کشته هاشون عبور میدی؟ من نمیدونم با چه توجیهی و به چه دلیلی عصر روز عاشورا این کشته ها تو صحرای کربلا پراکنده بودن، این زن و بچه رو آوردن از کنار این کشته ها عبور دادن. نمیدونم، با هیچ منطقی قابل توجیه نیست. پیغمبر اونجوری با این مردم کرد و مشرکینشون، اینا ببینید چه کردن. یه فرمانی داره پیغمبر که در همه جنگها این فرمان به عنوان منشور اعمال سربازان در جنگ باید عمل می شد. اینو نوشتن در تاریخ، بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله. بعد شروع میکنه به توصیه هایی که در جنگ ها خطاب به سربازان پیامبر اکرم فرمود. خلاصش اینه، در جنگ حیله نکنید، حیله پردازی نکنید، کسی را به زنجیر نکشید، کشته ای را مسله نکنید، درختی را بدون اضطرار قطع نکنید، چارپایانی که گوشتشون قابل بهره برداری است نکشید. انسان چیه؟ حیوانات رو، حریمشون رو پیغمبر اکرم نگه می‌داره. درخت رو حریمشون نگه می‌دارن. با اهل کتاب، ببینید من نمونه ها رو دارم میگم، با مشرکان، با اهل کتاب، چه یهودی چه مسیحی، باز مسیحی ها از یهودی ها نرمتر بودن. میفرماید کسی را به زور وادار نکنید که از دینش برگرده. در آیه قرآن خطاب به رسول خدا این چنین وارد شده، افأنت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین، تو میخوای مردم را به زور وادار کنی که مؤمن بشن؟ پیغمبر خیلی نسبت به مردم دلسوز بود، واقعا خیلی از این که حتی افراد گمراه رو هم براشون نگران بود. لعلک باخع نفسک، تو داری جانت رو از دست میدی پیغمبر خدا. تو داری جانت رو از دست میدی. میفرمود اینا آزادن. البته من یه نکته رو اینجا بگم، ممکنه این سوال در ذهن شما بیاد، پیغمبر با این همه عطوفت و محبت و رحمت که داشت، پس این همه جنگ ها چی بود؟ مرحوم علامه کاشف الغطا به این سوال پاسخ داده، هیچ کدام از جنگ های پیامبر برای اکراه به اسلام نبود. اینو یک فقیه، یک دانشمند که آرا و افکارش مورد نظر و توجهه، تمام جنگ های پیامبر ناشی از نقض پیمان، عهد شکنی و مقابله اونها با گسترش توحید بود. ایده حضرت این بود توحید گسترش پیدا کنه، اینا میخواستن مقابله کنن. در غیر این صورت روش پیامبر همین بود. این جامعه دینی است که انسانها در هر رده ای، در هر مرتبه ای، با هر عقیده ای، تا مادامی که به روند عمومی نظم جامعه اخلال وارد نکرده اند، مورد احترام باشند، چون کرامت ذاتی دارند. اگر به پیامبر امر می شود مشورت کن و شاور هم فل امر، این برترین تکریم مردمه. حتی ببینید این روایت از پیغمبر وارد شده، لا یؤمن بالله والیوم الاخر، روایت اینه، من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم جلیسه، کسی که به معاد اعتقاد داره، به خدا اعتقاد داره، باید جلیس و همنشین خودش رو اکرام بکنه. اون وقت در کنار این متدینین، مؤمنین به واسطه ی تقوا یک امتیاز و جایگاه ویژه تری دارن. البته نه هر مدعی تقوا، نه هر کسی که متظاهره به تقواست. متدینان حقیقی، شایستگان در جامعه دینی مورد احترام خاص مردم هست. ما این دو جهت را، یعنی کرامت انسانی را در هر دو بعدش و به هر دو قسمش در جریان قیام سید الشهدا هم می‌بینیم. در سپاه یزید انسان ارزش ندارد، بردست، ابزار، ماشینه. اونجا هرچه هست تحقیره. یزید مردم را، کارگزارانش را، همه را تحقیر میکنه، ارزشی براشون قائل نیست. نامه مینویسه به عبیدالله ابن زیاد، یا این قائله کوفه را میخوابانی و سر مسلم را برای من میفرستی، یا گردنت رو میزنم. همین در ادامه عبیدالله ابن زیاد به عمر سعد نامه مینویسه، به شمر نامه میده، میگه اینو ببر بده به عمر سعد، یا حسین را وادار به بیعت میکنه و یا او را میکشه. اگر نکرد گردن او را میزنی. شمر نامه رو میاره میده به عمر سعد. عمر سعد میگه تو کور خوندی، میخوای جای من بشینی، من خودم این کارو میکنم. ببینید روابط بر اساس تحقیر، بر اساس تضعیف و ذلت، حالا بین مردم که بماند، مردم در نظر اونا ارزشی نداشتن، ابزاری بودن، باید مورد استفاده قرار می گرفتن. کرامت ذاتی نمی فهمیدن چیه. می گفتن ما چون از قریشی ما کرامت داریم، بقیه کرامت ندارن. کرامت اکتسابی هم که از اساس منکر بودن، خدا را قبول نداشتن. ابو سفیان رسماً می گفت نه بهشتی وجود داره نه دوزخ. وقتی جدش این رو بگه، یزیدم اون شعر رو میخونه، لعبت هاشم و بالملک ولا خبرون جا ولا وحی نزل. اون یکیشون هم با حالت مستی میره گاهی میسته نماز میخونه. نه کرامت ذاتی داشتن نه کرامت اکتسابی، یعنی بهش اعتقاد نداشتن، ارزشی برای انسانها قائل نبودن. اما از این بر در سپاه حسین هرچه هست کرامت، هرچه هست تقواست، هرچه هست تکریم دیگرانه. حجاج اومد تو مکه، ببینید حجاج اومد تو مکه به بدن سه تن از صحابی پیامبر، جابر ابن عبدالله انصاری، سهل ساعدی و انس ابن مالک، مهر بندگی زد، داغ بندگی به پشت اونها زد که بگی شما برده اید، بنده اید. اما امام حسین چی؟ امام حسین بنده ها و برده ها پیشش عزیزن. چهار زن که کنیزند در کاروان کربلا همراه زینبن، چهار تا زن که کنیزند، جانشون رو حاضرن برای سید الشهدا، برای زینب عقیله بنی هاشم بدن. فرقی هم نمی کنه بین این کنیز و غیر کنیز. یکیش روزه است که خدمتکار خود پیامبره، یکیش فضه است خادمه حضرت زهرا سلام الله علیها، یکی ملیکه خادمه جعفر هست، جعفر ابن ابی طالب که از حبشه آورده، یکیش هم سلما خادمه صفیه بنت عبدالمطلب. اینو همه سنشون هم بالاست، سیاه هم هستن بعضیاشون. شما برده ها رو ببینید، کنیزا رو ببینید، تو دستگاه اموی چجوری باشون برخورد میشه، تو دستگاه امامت و اهل بیت باشون چجوری برخورد میشه. روز عاشورا یه عبدی داشت، امام سجاد، اومد خدمت امام حسین، گفت آقا اجازه بده منم برم میدان. امام فرمود مولای تو علی است، برو از او اجازه بگیر. این آمد خدمت امام سجاد، گفت آقا اجازه میدی من برم پدرت رو کمک کنم؟ اومد رفت تو میدان، کشته شد. همون کاری را که امام حسین با علی اکبر کرد با اینم کرد. رفت بالای سرش، سرشو به دامن گرفت، این خونه ها رو از روی صورتش پاک کرد. همون طوری که علی اکبر رو بوسید، لبهاش رو گذاشت به صورت این اب و بوسید. اینه منش اهل بیت، اینه. و وقت شب عاشورا، شب عاشورا تو مسیرم که حالا زیاد اتفاق افتاده بود، یه کسی به نام ابن جعده آمد پیش آقا. آدم سست عنصری بود، ترسو بود. گفت آقا من زن و بچه دارم، بذار من برم. حضرت فرمود برو، برو در تاریکی شب برو. یک نفر تو این سپاه با جبر، با اجبار، با زور نگه داشته نشد. تحقیر نبود، همش تکریم بود، همش تکریم بود. این جامعه دینیه، این جامعه آرمانی دینیه که انسانها مورد تکریمن، چون کرامت دارن، چون کرامت دارن مورد تکریمن. بابا سوء ظن چیه؟ ما از سوء ظن به برادران دینیمون منع شدیم. این یه تکریمه. آخه تا اینجا فکرشو کردن که به برادر دینیت سوء ظن نداشته باش، بد دل نباش. این برای چیه؟ این جز اینه که یک نوع رابطه اجتماعی رو بین ما سامان بده که ایها الناس با هم چجوری باشید. نه فقط به هم میرسید لبخند بزنید، سلام علیک کنید، تو دلتون کینه نباشد، بد دل نباشید، سوء ظن نداشته باشید. روایت داریم اگر برادرتون عذر رو آورد، عذرشو بپذیرید ولو میدونید که درست نیست. ضعف الاخیک علا احسنه مال چیه؟ اگر شما از یه کسی یه عملی دیدی که این عمل احتمال داره یه وجه خوب داشته باشه یه وجه بد، ضعف فعل اخیک علا احسنه، فعل برادر دینیت را بر اون وجه خوبش حمل بکن. و ما چجوری هستیم؟ ما چجوری هستیم؟ تو رابطه های فامیلی، خانوادگی، نگاه کنیم تو بیرون، دنبالیم از هم مچ بگیریم، دنبالیم از هم نقطه ضعف بگیریم، دنبال این هستیم از یه کسی یه نقطه ضعف پیدا کنیم، علم کنیم، جار بزنیم توی. در روایت داریم امام میفرماید، امام معصوم، بدترین کس کسی است که برادرش را تحقیر بکنه. مگه تحقیر شا خودم داره؟ تحقیر فقط این نیست که من وایسم بهش بگم فلان یه لفظی رو نثارش کنم. ما نه تنها عمل و رفتارمون باید تکریم آمیز باشد، حتی در درونمون و اندیشمون و رفتارمون نسبت به یک دیگر باید اندیشه همراه با تکریم و احترام و بزرگ داشتن باشه. امام رحمت الله علیه به مناسبتی همین در همین رابطه اینو فرمودن، در توضیح یک حدیثه، فرمایش مال خودشون نیست، یه حدیث روایته، می‌فرماید تو روایت اینه: هیچ کس را حقیر مشمارید، هیچ کس را. خیلی‌ها هستن به نظر ما موقعیت اجتماعی ندارن. یه جایی میرن کسی محلشون نمیذاره. یه کسی مثل بنده یه جا برم منو میشناسن، فکر میکنن من آدمی هستم، کسی هستم. اما خیلی ها هستن اینجوری نیستن. خیلی هم اعتنابشون نمیکنن. روایت داره تحقیر نکنید کسی را، که چه بسا همون کسی که شما او رو تحقیر میکنید از اولیاء خدا باشد. وقت امام این حدیث رو که شرح میدن در دنبالش میفرماید ایها الناس به دنبال کشف عورات مؤمنین نباشید، به دنبال کشف اسرار مردم نباشید، به دنبال کشف امور مخفی مردم نباشید، و اگر کسی چنین کند باشد که خداوند عالم در همین دنیا عورات او را برای دیگران کشف کند. این منطق اهل بیت. انسان باید مورد تکریم باشه، نه لسانن. همه ما نسبت به هم این وظیفه رو داریم. این نسبت و رابطه بین مردم با هم، بین مردم با حاکمان و حاکمان با مردم. هم مردم موظفند حاکمان را تکریم کنند و هم حاکمان موظفند مردم را تکریم کنند. امشب شب عاشوراست، بیش از اون خستتون نکنم. ابو حمزه سومالی نقل می کند از امام باقر شنیدم که امام باقر فرمود وقتی که پدرم علی ابن الحسین نزدیک به زمان فوتش بود، در هنگام وفات مرا به سینه چسباند و فرمود یه مطلبی را که امام حسین در روز عاشورا موقعی که با اهل بیت وداع کردند و خواستند برن میدان، آمدن تو خیمه، امام سجاد را به سینه فشردند و این مطلب را به ایشون فرمود و او فرمود این مطلب را پدرم علی در هنگام وفاتش وقتی که میخواست دار دنیا رو وداع کند من رو به سینه چسبوند و این مطلب را فرمود. یا بنیه یا که و ظلم من لا یجد علیک ناصرن الا الله. برحذر باش. این آخرین جمله سید الشهدا است به امام سجاد، از آخرین جمله ها، اون لحظات آخر. یا بنیه ایاک و ظلم من لا یجد علیک ناصرن الا الله. برحذر باش از ظلم به کسی که هیچ پناهی جز خدا ندارد. برحذر باش از ظلم به کسی که هیچ پناهی جز خدا ندارد. کسانی که روز عاشورا اون ظلم را در حق سید و شهدا کردند بعدها گرفتار شدند. چون سید و شهدا اون روز لا یجد و ناصرن الا الله، هیچ کس نداشت جز خدا، بعد از این که اصحاب و اهل بیت همه رفتند، سید و شهدا یک و تنها شد، آمد در خیمه ها خطاب به خواهرش زینب، فرمود خواهرم یه لباس کهنه بیار. یه لباس کهنه بیار، من میخوام زیر زره تنم کنم. یه لباس آوردن، اول قبول نکرد سید و شهدا، یه لباس دیگه آوردن، این لباس رو زیر زره تنش کرد. میدانست این غارتگران میان، این لباس رو تنش کرد، رفت به میدان. چشمان مضطرب زینب همینطور داره نگاه میکنه، ریختن زن و بچه، هر کسی یه چیزی میگه. خوشا خوشا از دل نمه اشکی فشنده. این چشما امشب باید به جای عشق خون ببارد. خوشا از دل نمه اشکی فشندن، به آبی آتش دل را نشاندن، به آبی آتش دل را نشاندن. خوش آزان عشق بازان یاد کردن، زبان را زخمه فریاد کردن، جان عالمی به قربانت سری بر نیزه منزل به منزل، به همراهش هزاران کاروان دل. صلی الله علیک یا مولای یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، عليك مني سلام الله
ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. همه با هم السلام على الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. یک و تنها آمد به میدان به میمنه حمله می کرد، این رجز رو میخواند. الموت خیر من رکوب العاری، والعار خیر من دخول الناری. به میسره حمله می کرد، این رجز رو می خواند. انا الحسین ابن علی احمی عیالات ابی، من حسین پسر علی هستم، من از خانواده جدم حمایت می کنم. آلیت الله انفنی امری علی دین النبی. صدای نحس عمر سعد بلند شد. اتدرون من تبارزون هذا ابن قتال العرب، میدانید ما کی دارید مبارزه می کنید؟ این پسر کشنده عربه. فاحملوا علیه من کل جانه، فاحملوا علیه من کل جانب، از همه سو به طرف او حمله کنید. نیزه‌دارها، تیراندازها، همه از هر طرف به سید الشهدا حمله کردند. تمام بدن سید الشهدا پر نیزه و تیر شد. خون سر و روی سید و شهدار رو فرا گرفته بود. یه نانجیبی آمد با نیزه به پهلوی سید و شهدار، از بالای اسب به روی زمین افتاد. اما میترسن نزدیک بشن، هر کی نگاه میکنه یه کس دیگری بره نزدیک بشود.